خودخوری کردن یکی از خطرناکترین انواع عواطف و احساساتیه که میتونیم تجربه کنیم. حتی ممکنه خبر نداشته باشیم که حس خشم فرو خورده در درون ماست، ولی به صورت ناخودآگاه روی رفتارهای ما اثر میگذاره. برای مثال اگه فردی شما رو عصبانی کنه و شما نتونید خشمتون رو به درستی کنترل و پردازش کنید و فقط اون رو قورت بدید، یکی از بدترین کارها رو مرتکب شدید، چون بعداً به صورت پنهان در ضمیر ناخودآگاه باقی میمونه و میتونه باعث تنفر، عقده و افسردگی بشه و یا مدام به صورت متلک و کنایه به فردی که شما رو عصبی کرده بروز کنه. خشم فرو خورده شده به تنفر، کینه و خصومت تبدیل میشه که هم میتونه بر سلامت فردی اثرات بد بگذاره و هم روابط سالم فرد رو از بین ببره.
حالا تو خشم پنهان، یعنی تو خشمی که من درونی کردم، پس یکی ما گفتیم جهت خشم که یکیش درونی هست یکی بیرونی، یکی هم واکنش خشم. آیا من میخوام مقاومت کنم یا تلافی کنم؟ اگر خشم درونی باشه با مقاومت، بچه من دیگه لجبازه، همون که درس نمیخونه، بدونی که خوش بفهمه ها. اما اگر من خشم درونی دارم ولی مقاومتم زیاده، میشه بیماری، مثل روماتیسم، دیگه شدت اون میشه سرطان. میگن قدیمی‌ها تو سرطان میگفتن خوره به جونش افتاده. چرا؟ چون خشم درونی زمانی که توش مقاومت باشه شروع میکنه به تحلیل جسم خودم، مثلا مثل بیماری لوپوس، یعنی سیستم ایمنی شروع میکنه بر علیه خود بافت جنگیدن، حمله میکنه به ریه، حمله میکنه مثلا به مفاصل، مثلا میشه روماتیسم. ما حتی خب یه استراب درونی هم داریم که حالا تاثیر سکه‌ای رو باعثش میشه، اما خشم درونی خیلی خطرناکه. پس خشم درونی اگر واکنشم مقاومت باشه، من خیلی آدم صبوریم، خشمم درونیه مقاومت میکنم، حل نکردم، اومدم با معنا درمانی حل کنم، در خودم نگه داشتم، بعد صبورم، چرا شون باید همه از من چهره آرومی داشته باشن، تو خودم میریزم، خود به خود میبینم یه توده ای تو یه جا در اومد.
صحبت‌های دکتر مرجان محمدیان روانشناس رو درباره کنترل خشم شنیدید. گاهی خشم بغض فروخورده‌ای از یک فریاد در گلو مانده است که برای التیام یافتن نیاز به شنیده شدن، درک شدن و نوازش داره.
راستی دوستان، تصور کنید داره بارون به شدت میباره و شما کنار خیابون ایستادین، منتظر هستین تا ماشین بگیرین و به مقصدتون برسین. اگه یه دفعه ماشین با سرعت از چاله آبی که کنار خیابونه بگذره و آب داخل چاله رو روی شما بپاشه، چه کار میکنید؟ عصبانی میشید، فریاد میزنید، هرس میخورید، خدایی نکرده ناسزا میگید؟ به نظرتون عصبانی شدن در چنین موقعیتی درسته؟ چیزی رو اصلا عوض میکنه؟ آب ریخته شده روی لباسای خوشگل شما رو جمع و جور رو تمیز میکنه؟ نه. احتمالا حتی صداتون هم به گوش رانندهی که مقصره و سهل‌انگاری کرده و آب رو به روی شما پاشیده هم نمیرسه. پس به نظرتون توی موقعیت چی کار باید کرد؟ یه جایی خوندم که عامل بسیاری از خشم و نگرانی ها انتظار ما از دیگرانه. آره واقعا همینطوره. تا وقتی از دیگران توقع و انتظار داریم، ممکنه با برآورده نشدن توقع و خواسته هامون عصبانی بشیم. نظر شما در این مورد چیه؟ وقتی بتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم و هیجاناتمون رو مدیریت کنیم و خشممون رو در مشت بگیریم، اون وقته که میتونیم یه قدم خیلی بلند به سمت آرامش برداریم.
خشم در مشت، خشم در مشت. هر کس گاهی در زندگی احساس خشم میکنه. خشم واکنشی عادی و به خودی خود یک مشکل به شمار نمیره. پاسخ رفتاری به خشمی که مسئله ساز بودن اون رو تعیین میکنه. در حقیقت در برخی شرایط خشم این قدرت رو به ما میده که به جدال با بی‌عدالتی یا ایجاد تغییراتی جدی در زندگی خودمون بپردازیم. اما مواقعی وجود داره که خشم به پرخاشگری تبدیل میشه. خشم همراه با پرخاشگری به طور معمول واکنشی در برابر احساس تهدید یا بی‌عدالتیه. خشم ممکنه در اثر نداشتن مهارت‌های جرأتمندی، استرس، خلق پایین یا خودآزاری متوجه درون فرد شه. بشنویم صحبت‌های خانم دکتر سعیده هادی، روانشناس، درباره مدیریت خشم.
خودآگاهی هیجانی یعنی که دائما خودم بپرسم الان من چه هیجانی دارم. پس بنابراین خودآگاهی هیجانی یعنی دائم خودم رو مانیتور کنم. چطورم؟ حالم چطوره؟ چه خبرتون؟ تنفس عمیق یادتون نره؟ خیلی کمک کننده است. روش حواس پرتی خیلی روش خوبیه. این تکنیک حواس پرت کردن میتونه شمارش اعداد باشه. مثلا میگیم که وقتی عصبانی هستی شروع کن از 100 مثلا 6 تا 6 تا کم کن. روندم نمیگیم، مثلا بگیم 2 تا 2 تا کم کن خیلی راحته. میگیم 6 تا 6 تا، 7 تا 7 تا کم کن. خب طرف حواسش میره پی شمردن اون عددا و اینها، اصلا حواسش پرت میشه دیگه. فکر نکردن خیلی جالبه. ممکنه بگین مگه میشه فکر نکرد؟ شما همین که بگی من نمیخوام فکر کنم 1,000,000 فکر میاد تو کلت، خب همون حواست رو پرت میکنه. بس بنابراین به یاد آوردن یه لطیفه، یه جوک رو بیارید تو ذهنتون. یه لطیفه، یک جوک، یک چیز خنده‌دار به یاد خودت بیاری. یک اتفاقی در گذشته تو رو خیلی به خنده آورده، خیلی برات فان بوده، اونو به یادت بیار. سریع خشمت فروکش میکنه، چون این ضربان قلب رفته بالا دوباره میاد پایین دیگه. یه شعر رو تو حافظت تکرار کن، یه شعر رو دوباره شروع کن تو حافظت بازخوانی کن، یه تصویر خوب تو خاطرت بیار، یه تصویر قشنگ تو خاطرت بیار. اینا روش های کوتاه مدت کنترل خشم هستن.
وقتی بر خشم مدیریت نداریم، در واقع اختیار ما در دست خشم قرار میگیره. ما به نوع جدیدی از رابطه میان خودمون و هیجاناتمون نیاز داریم. رابطه‌ای که در اون هیجانات ما رو مدیریت نکنن، بلکه این ماییم که اونها رو مدیریت میکنیم.
عزیز من، زندگی بدون روزهای بد نمی شود، بدون اشک و درد و خشم و غم نمی شود. اما روزهای بد همچون ابرهای پاییزی، باور کن که شتابان فرو می ریزند و زیر پاهای تو اگر بخواهی استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند. در پناه امن خداوندگار مهربان باشید. خدا نگهدار.
آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب برق و بوی نمد ترشح شادمانی، گاهی هم فرو می رویم چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش، دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلعلوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
تو از دور سلام به سلیمان جهان، از طرف دور سلام به تو از دور سلام به حسین، از طرف وصله ناجور سلام.
نجات اهل عالم با حسین، با حسین است، با حسین است.
این موسیقی بینال حرمه اینو، حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل، هر موقع که پخش میشد یعنی واقعا درکی ازش واقعا نداشتم. ولی روزی که بینال حرمه این قرار گرفت، بعد این دوراهیه که میگن خدا آدم تو دوراهی قرار نده که ندونی تو کدوم راه بری، واقعا اینجا پیش اومده بود. یعنی تو دو به شک بودی که خدای من الان برم شه امام حسین یا برم شه حضرت ابوالفضل. اصلا یه داره اون، من خودم واقعا اون تیکه بین اون حرمه اینو بارها و بارها پیاده رفت. یعنی میمدم حرمه حضرت ابوالفضل یه زیاد نامی میخوندم، بعد میرفتم حرمه حضرت امام حسین. اصلا مثل یه مرغ سرکنده انگاری، یعنی همچنین حسی داره، نمیفهمی میخوای چیکار کنی اینجا، میمونی نمیمونی.
زائر افلاک، ویژه برنامه هشتم، نهم و دهم محرم از رادیو سلامت، از ساعت 11 الی 13:30 دقیقه، زائر افلاک. همراهان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکر از اینکه با ما هستید در این بعد از ظهر گرم تابستانی. امیدواریم که هر جایی که هستید در صحت و سلامت باشین. بیشتر مواظب خودتون باشین، اگر اجبار و اصراری نیست در خانه بمانید و از سلامت خودتون مواظبت بکنید، به خصوص در ساعت گرم روز. تردد ممکنه سلامتی ما رو به خطر بندازه و همینطور مراقب دستورالعمل‌های بهداشتی هم باشید. در وضعیت کنونی حتما از ماسک استفاده بفرمایید. در ادامه برنامه‌های عصرگاهی امروز پنجشنبه 13 مرداد ماه به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌ها تا ساعت 22. خب دعوت می‌کنیم که همراه باشید با برنامه از اهدا تا احیا از گروه بهداشت رادیو سلامت، با آرزوی سلامتی برای همه بیماران و همه شما شنوندگان گرامی.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر آقای سودمت هستم که همسرم تقریبا نزدیک 2 سالی که پیوند عضو شدن. من جا داره که تقدیر رو تشکر کنم از خانواده‌ای که کبد فرزندشون رو اهدا کردن و زندگی دوباره به همسر من بخشیدن. ازشون خواهش میکنم که اگر عزیزی دارن که رو تخت بیمارستان هست راضی بشن که عضو بدنشون اهدا کنن، عضو بدنشون رو اهدا کنن، زندگی دوباره به یه خانواده دیگه ببخشن. من خودم و فرزندم در سایت اهدای عضو شدیم هر دوتامون و کارت اهدای عضو گرفتیم. من توی مدت 2 سال از همسرم به نحو احسن ازشون مراقبت کردم، چون اشخاصی که پیوند هستن باید مراقبت‌های خاصی دارن، باید ازشون به خوبی مراقبت کرد تا اینکه بتونن اینا به زندگی دوباره ادامه بدن. من تقدیر و تشکر میکنم اول از خانواده‌ای که کبدشون رو اهدا کردن، خدا رحمت کنه فرزندشون، همیشه به یادشون هستم، و دوم تشکر میکنم از دکتر بخش پیوند اعضای بیمارستان طالقانی که واقعا زندگیشون رو گذاشتن برای این بیماران، و همچنین از کادر پرستاری این بخش واقعا تقدیر و تشکر میکنم که پرستاراشون واقعا با لبخند با خوشرویی برخورد میکردن، مخصوصا مسئول بخش این بخش پیوند اعضا، اول خدا و سپس دکتر و پرستارای اینجا. بعد قرصایی که به همسرم میدن یه سری قرصای خاصی هستش که اینا رو باید ما تهیه بکنیم، یک که باید ساعتهای خاصی بخورن و این قرصا رو باید تا پایان عمرشون ادامه بدن، یعنی اگر کم و زیاد بشه کبدشون ممکنه با مشکل مواجه بشه، اینا رو باید دقیق سر ساعت به خصوص استفاده کنن تا انشاءالله بتونن به زندگی دوباره ادامه بدن و روز سر زندگی فرزندشون و خانوادشون بتونن بمونن. تقدیر و تشکر میکنم از همه خانواده هایی که توی سایت اهدای عضو شرکت میکنن و کارت اهدای عضو میگیرن.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو شدی کنار هم. آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
من شعبانی هستم، تو بخش پیوند کار میکنیم، الان 28 سال اینجام. خلاصه مراقبت های ویژه هست اینجا، با مریضا هستن، همراه ندارم، باید به اونا برسیم. مریض های ویژه هستن، باید باشون مهربون باشیم، امدار اعصابشون ضعیفه، باشون باید مدارا کنیم. نظافت انجام میدیم، کارهای استریل و بخش انجام میدیم، کارهای کمک انجام میدیم، واسه آزمایشگاه رفتن، سونوگرافی بردنشون، عکس گرفتنشون، اینا رو واسه مریض ها انجام میدیم. وقتی هم که مریض حالش خوب میشه، این بزرگترین پاداشیه برای ما که به خاطر مریض اینا رو انجام میدیم. اونایی هم که اون خانوادهایی هم که عدیه دادن اعضای بدنشون رو، از اونا هم تشکر میکنیم که اینا به زندگی رسیدن.
من رئیس کمیته سلامت شورای شهرم.
من قاسمی هستم، پیوند کبد هستم.
سامان پورعفوز هستم، از خانوادش تشکر میکنم، منو نجات دادم.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین الملل.
من سلام میکنم به یکی از بیمارانی که طی چند روز آینده قرار عمل بشن. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام.
خودتون رو معرفی میکنین؟
من عزیزه نجاتی هستم.
خانم نجاتی، مشکلتون چیه؟
مشکل من که کنسل رودم عمل کردم، دوباره اومدم این بیمارستان طالقانی، هم دوباره کبدم متاسفانه دوباره عمل کنم.
خب من میبینم که خدا رو شکر حال روحیتون خیلی خوبه. این خوب بودن حال روحیتون رو مدیون چه چیزه یا چه کسانی هستید؟
حالا من این روحی خوبم و کلن خانوادم.
خانواده، بله، میخواییم بگیم خانوادم واقعا میتونه نقش مهمی داشته باشه.
خیلی، من شیمی درمانی میشدم 12 سال، خیلی، یعنی شوهرم، پسرم، دخترم خیلی تاثیر گذاشتن به من، خیلی. تا حالا امیدوار بودم تا همین حد، به بچه هم، به خانوادم، به دوربرام.
و میتونین که این امیدوار بودن شما در بهبود شما هم میتونه خیلی مؤثر باشه؟
اینی که آره دیگه، اگه این واقعا این اگه نبودم، من اصلا یه موقع فکر میکنم که نبودم اصلا، یعنی یه جورو بودم، روحی هم یه جورو میشد که اصلا یه موقع آقامون مثلا منو پارک نمیبرد، نمیگردوند و کسی با من به او بخند نمی کرد و مثلا همین دیگه ملاقات هایی که پیش من می اومدن، واقعا من اینجوری نبودم، الان یه جور دیگه بودم دیگه.
خب حالا یه جمله خیلی قشنگ با همین لبخند زیباتون بگید تا شنونده های ما بشنون. شاید در بین شنوندگان ما کسی باشه که روی تخت بیمارستان باشه و همین مشکل شما رو داشته باشه، اما خدای نکرده ناامید باشه.
اصلا کلا آدم باید امیدوار باشه. مریضی های ما که الان اینکه ما مریضی همون کنسل داریم، کلا باید امیدوار باشیم. امیدواری بیشتر از درمانه. یعنی ما اگه مثلا درمان میشیم، امیدمون مثلا امیدمون با خدا باشه، امیدمون همون دور و برمون باشه. امیدوار یعنی باشیم، یعنی خوبیم، یعنی خیلی عالیم.
خیلی خوبه. میدونین که اون خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن، که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده و رضایت میدن علارغم همه ناراحتی هایی که دارن، چه جور انسان هایی هستن؟ چه خانواده هایی هستن؟
اونا دلشون پاکه دیگه، میدونی چه جوری دلشون پاکه. الان من چه جوری فکر میکنم، مثلا الان من خودم مریضم، واقعا مثلا درک میکنم اونا رو، هم خانواده هاشون رو، هم اونایی که مثلا واقعا میخوان یک چیز رو بدن، پیوند بدن به یکی، مثلا یه اعضاشون رو بدن به یکی، همون یه مریضی، واقعا درکشون میکنم. شاید مثلا قبلا من اینجوری نبودم، نمیدونستم چی جوری، آدم عادی نمیدونه. وقتی که الان من تو این مریضی افتادم من دیگه میفهمم گذشت و فداکاری و مثلا همین دیگه یه چیزی یه کسی نداره و مثلا اینو من بدم به اونو، یعنی من همیشه اینجوری بودم کمک. مثلا هم تخت مثلا یه موقع یه چیزی احتیاج داره دریغ نمی کنم اونو که دارم میدم.
چند سالتونه؟
من 36 سالمه. 36
46 سال. براتون آرزوی سلامت میکنیم، امیدوارم دفعه دیگه که اومدم بیمارستان حالتون خیلی خوب باشه. این روحیه شما هم قابل قدردانیه، روحیه خندانه.
خیلی ممنون باشم.
خداحافظ.
خداحافظ.
زندگی آن چیزی نیست که در نقطه‌ای متوقف شود و پایان یابد. زندگی با بخششی به وسعت بی‌نهایت.
زندگی با بخششی به وسعت بی‌نهایت.
ادامه یابد. تا ابد.
ابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پدر مهدی آدینه هستم. دختر من 17 سالش بود. من خودم کارمند فروشگاه بودم. خانومم به من گفت که شب اتفاق برای بچه‌مون افتاده. بعد من که نمیدونم ترک پست کنم، صبح رفتم دیدم بچه فوت کرده، یعنی مرگ مغزی شده، تو بیمارستان دهمان حکیم. وقتی من صبح رفتم دیدم بچه‌م در چشمش بسته شده، فهمیدم مرگ مغزی شده. فقط سریعا اینو تونستم که اهداش کنم، چون که اصلا دست خودم نبود. خداوند یه قدرتی به من داده بود، فقط فکر می‌کردم که اینو اهدا کنم دیگران بتونن ازش استفاده ببرن. و اعضای بدنش رو بالاخره قطعاشو که برداشتن به ما گفتن که تا 25 قطعه از اعضای بدنش.
حس و حالتون الان چیه؟ چی شد رضایت دادین وقتی که صبح اصلا از محل کار رفتین بیمارستان و دیدین دخترتون فوت شده؟ چطور با اون حال ناراحت رضایت دادین؟
اصلا خداوند یه قدرتی به من داده بود که حس میکردم یه نفر دنبالمه، یعنی میگه حتمی رو احتاج کن، برو احتاج کن. هر کاری مثلا به نظرم میرسید من سعی میکنم اون کار خوب رو انجام بدم. اما موقعیتی که برای من پیش اومد، من اصلا خودم تعجب کردم. تا رفتم دیدم بچه، این نگو از زمان بچگی این پاشه که تکون میداد، ما که نمیدونیم تشنجه، اطلاعاتی نسبت به این قضیه نداشتیم. تا دیگه فکر میکنم من عادتشه، تو عادت کرده که مثلا پاشو تکون میده. اما بعدا متوجه شدیم که با این از زمان بچگی تشنج داشته.
اگر عزیزانی رو ببینید که اعضای بدن دخترتون در بدنشون هست، چی بهشون میگید؟
اتفاقا باعث افتخار ما که به جامعه خدمت کرده باشیم، به هموطنمون، به دوستمون، کسایی که احتیاج به یاری دارن. اما الان قلب بچه من دست دختریه که خونم رفت و آمد میکنه، خیلی هم باعث افتخار ما.
دختر خود شما میشه؟
حس میکنه، اصلا بوی همونو به من میده.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
آدم ها.
من فریبا فلاحی هستم، نرس بخش پیوند اعضا. کار توی بخش پیوند اعضا خیلی خوبه، یعنی طبق شرایط خاصی پیش میره. بعد یه صبر و مهربونی خاصی میخواد، چون یه دوره خیلی مزمنی رو پشت سر گذاشتن، همین که خیلی دلنازک شدن، همین که یه خود امید به زندگیشون پایینه. باید سعی کنیم که هم امید به زندگی بهشون بدیم، همین که در درجه اول با در واقع رعایت کردن شرایط استریل رو بریم که مشکل خاصی براشون ایجاد نشه. و اینکه قبل از عمل پیوند خیلی براشون شرایط خیلی خوب مهمه، هم بعد از عمل پیوند، یعنی بعد از عمل پیوند یه سری شرایط و روتین خاصی باید براشون اجرا بشه. مهمتر از همه اینه که شرایط استریل براشون اجرا بشه، که ما توی اینجا تمام این